استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در ادامه این استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که طالبان اجازه ندارند از افغانستان در این سازمان نمایندگی کنند. اما طالبان در این مورد میگویند
فیصله کمیته اعتبار با اساس اصول ملل متحد و واقعیت‌های افغانستان نیست، بلکه فیصله غیر عادلانه است.
شماری از کارمندان سر محکمه و محاکم ولایتی افغانستان ادعا میکنند
بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. بی‌معاشی و بی‌سرنوشتی ما را دچار مشکلات زیاد نمود.
وضعیت تجارت جلغوزه چگونه است؟
قیمت جلغوزه از پارسال که به امسال خارج خوب هستند، مراتب بیشتر است.
اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران پروسه تولید یورانیوم غنی شده را با سنترفیوژهای پیشرفته آغاز کرده. برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است.
چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. چوکی افغانستان در ملل متحد به حکومت طالبان دادن نشد. امروز صبح باز کابل شاهد یک انفجار بود. ایران غنیسازی یورانیوم را با سنترفیوژهای نو آغاز کرده است. تفصیل خبرها. چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت طالبان داده نشد. به این ترتیب نماینده حکومت قبلی افغانستان در ملل متحد گفته است که به کار خود دوام می‌دهد. نمایندگی افغانستان در ملل متحد در تویتر خود نوشته است که سازمان ملل متحد تصمیم خود در مورد چوکی افغانستان را به تعویق انداخت. در تویتر همچنان آمده است که به این ترتیب فرستاده جمهوریت اسلامی افغانستان به سازمان ملل متحد کار خود را ادامه می‌دهد. نماینده سویدن در سازمان ملل متحد آنا کارین انستروم که رهبری کمیته نو نفری اعتبارنامه‌ها را به دست دارد بعد از اجلاس دیروز گفت که تصمیم در مورد افغانستان و میانمار به تعویق افتاده است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی از این تصمیم ملل متحد استقبال کرد و گفت دوام نمایندگی جمهوریت اسلامی در ملل متحد و برافراشته بودن بیرق آن مرهم بر زخمای مردم افغانستان می باشد که به گفته او از سوی طالبان وارد شده. اما سهیل شاهین نماینده که از سوی طالبان به ملل متحد معرفی شده در تویتر خود نوشته است که چوکی افغانستان در ملل متحد حق مشروع حکومت طالبان است و در این تصمیم ملحوظات سیاسی بعضی کشورها مد نظر گرفته شده. بانک جهانی از استفاده 280 میلیون دلار کمک های منجمد شده برای افغانستان حمایت کرده است. دو منبع آگاه از موضوع دیروز به خبرگزاری رویترز گفتند که بورد بانک جهانی انتقال 280 میلیون دلار پول منجمد شده از صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو نهاد کمک رسانی سازمان ملل متحد را تایید کرده است. این پول برای کمک به افغانستان به هدف مقابله با اقتصاد متزلزل پس از تسلط طالبان و خروج ایالات متحده به دو نهاد برنامه جهانی غذا و نهاد بین المللی حمایت از کودکان یونیسف کودکان سیف ده چلدرن تحویل داده خواهد شد. اما این منابع گفتند که 31 تمویل کننده صندوق وجهی برای بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک جهانی باید قبل از سرازیر شدن وجوه به این دو نهاد این تصمیم را تایید کنند. این دو منبع گفتند که تمویل کننده ها قرار است فردا جمعه در این باره بحث کنند. حوالی ساعت 10 صبح امروز کابل بار دیگر شاهد یک انفجار بود. سعید خستی سخنگوی حکومت طالبان برادی آزادی گفت این انفجار که ناشی از ماین کنار جاده بود در حوزه دهم در سلیم کاروان شهر کابل رخ داده است. آقای خوستی افسود در این انفجار به کسی آسیب نرسیده است. با این حال شاهدان عینی از فایرهای پیهم نیز در این ساحه گفتند، اما حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته. این دومین رویداد است که در هفته جاری در کابل رخ داده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک صراف جوان در ولایت پروان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. شاهدان عینی از محل میگویند دو برادر از صرافان دستفروش شام گذشته از ساحه کار به سوی خانه‌شان در ناحیه اول شهر چاریکار در حرکت بودند که مورد حمله افراد مسلح موتورسیکل سوار قرار گرفتند. با گفته آنان در نتیجه این حمله یکی از این صرافان به قتل رسید و 800 هزار افغانی آن را با خود بردند. مسئولین امنیتی محلی از اداره حکومت طالبان در ولایت پروان این رویداد را تایید می کنند، اما نمی خواهند در این مورد بیشتر معلومات دهند. صراف کشته شده 23 سال داشت و از او دو کودک خردسال به جا مانده است. ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی اعلان کرده که ایران تولید یورانیم غنی شده را با سنترفیوژ های پیشرفته تر آغاز کرده است. این موضوع نگرانی جدید را در 30 روز از مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با کشورهای مقتدر جهان ایجاد خواهد کرد. اداره بین المللی نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه اعلام کرد که ایران فرایند غنی‌سازی یورانیم تا به درجه خالص بالاتر از 20% را با ماشین‌های پیشرفته‌تر در دستگاه غنی‌سازی فاردا آغاز کرده است. در این گزارش آمده است که ناظران این اداره روز سه‌شنبه از تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی بازدید کردند و گزارش دادند که اقدامات در آنجا برای غنی‌سازی یورانیم با استفاده از سنترفیوژهای با کارایی بالا انجام شده است. اداره بین المللی انرژی اتمی اکنون قصد دارد بازرسی های خود را در تأسیسات فاردو افزایش بدهد. و ملل متحد می گوید میلیون ها تن از باشندگان امریکای لاتین و منطقه کاریبیان با انتشار کرونا از گرسنگی رنج می برند. گزارش ملل متحد درباره امنیت غذایی می گوید فیصدی افراد دچار به گرسنگی در سال گذشته نسبت به سال قبل 30% افزایش یافت. انتشار کرونا با تهدید زندگی انسان‌ها اقتصاد را نیز متأثر می‌سازد. همه‌گیری کرونا در بسیاری مناطق جهان تجارت‌های کوچک را متوقف کرده است. گواتیمالا و ونزوئلا نسبت به دیگر کشورهای آمریکای لاتین بیشتر آسیب دیدند. پایان اخبار.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد فیصله کرده که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان را به طالبان نمی‌دهد. این فیصله ناوقت دیروز صورت گرفت، اما طالبان این اقدام سازمان ملل متحد را خلاف اصول جهانی و بی‌عدالتی خواندند. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به رادیو آزادی گفت که کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد در این فیصله ملاحظات سیاسی کشورهای را در نظر گرفته که خواستار تحمیل خواسته هایشان بر افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته اعتبارنامه سازمان ملل فیصله کرده که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را به طالبان نمی‌دهد. آنا کارین انستروم سفیر سویدن در سازمان ملل و رئیس این کمیته به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این فیصله به این معنی است که به طالبان در افغانستان و جنتا در میانمار اجازه داده نمی شود که در حال حاضر از کشورشان در سازمان ملل نمایندگی کنند. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به رادیو آزادی گفت فیصله کمیته اعتبارنامه سازمان ملل خلاف اصول این سازمان و واقعیت‌های افغانستان است.
فیصله کمیته اعتبار با اساس اصول ملل متحد و واقعیت‌های افغانستان نیست، بلکه فیصله غیر عادلانه است. ملحوظات سیاسی برخی کشورها در نظر گرفته شده که می‌خواهند بالای مردم افغانستان خواست‌های خود را تحمیل نمایند.
آقای شاهین ادعا میکند که برخی کشورها به هدف به دست آوردن سود سیاسی و فشار وارد کردن از این سازمان کار میگیرد و به گفته او این موضوع به اعتبار سازمان ملل زیان میرساند. وزارت خارجه طالبان نیز به فیصله کمیته اعتبارنامه سازمان ملل واکنش نشان داده و این فیصله را خلاف اصول، بی‌انصافی و گرفتن حق مشروع افغانستان دانسته است. عبدالقهار برخی سخنگوی وزارت در صفحه تویتر خود نوشته است آنان امیدوار هستند که سازمان ملل در آینده نزدیک این حق را به نماینده حکومت افغانستان بدهند تا مشکلات افغانستان به گونه درست و مؤثر حل شود و با جهانیان تعامل مثبت داشته باشد. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل در حالی از دادن اعتبارنامه به نامزد طالبان برای کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل اعتنا میکند که طالبان بر تمام افغانستان حاکمیت دارند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، غلام محمد اسحاق زئی نماینده نظام پیشین بر رهبری محمد اشرف غنی از افغانستان در سازمان ملل نمایندگی میکند. اما مقام های طالبان پیش از این بارها ادعا کردند که آنان تمام شرایط نمایندگی کردن از افغانستان در این سازمان را تکمیل کردند، چیزی که جامعه جهانی و سازمان ملل آن را کافی نمی داند. پیش از این سهیل شاهین نامزد طالبان برای نمایندگی در سازمان ملل در توییت نوشته بود که رسیدن به یک افغانستان مستقل حق مشروع مردم است و آنان برای همین دهها مبارزه کردند. او افسوده بود که حالا چرا باید آنان تحت تحریم ها و فشار ها قرار گیرند و از کرسی افغانستان در سازمان ملل محروم شوند، در حالی که آنان خواهان افغانستانی هستند که بدور از اشغال و بر اساس مفاد متقابل با هر کشور روابط خوب داشته باشد. از سوی دیگر طالبان در حال خواهان نمایندگی کردن از افغانستان در سازمان ملل هستند که تا به حال حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، چیزی که طالبان بار خواستاریان از کشورهای منطقه و جهان شدند. اما برخی از آگاهان روابط بین الملل و دیپلماتان اسبق میگویند در حال حاضر طالبان مطابق با کنوانسیون جهانی روابط دیپلماتیک حق دارند که در این سازمان کرسی داشته باشند. عزیز الدین معراج دیپلمات پیشین که در حال حاضر در لندن مشاور حقوقی است در این باره به رادیو آزادی گفت:
بنان به صورتی که مدارک و اسناد دقیق بنا بر نقص حقوق بشر و یا اعمال توریستی که اتهام برای طالبان است، سازمان ملل متحد ارائه کنند، در آن صورت درست، در غیر آن حق پذیر نداره که مثلا از پذیرش نماینده طالبان ابا ورزد.
آقای معراج میگوید مطابق منشور سازمان ملل حکومت طالبان موارد حاکمیت و امنیت را به عنوان شرایط نمایندگی در این سازمان دارند، اما جامعه جهانی و سازمان ملل بارها تاکید کردند که به شمول دیگر شرایط باید حقوق بشری به ویژه حق آموزش و کار دختران و زنان به گونه کامل در افغانستان تامین شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفتند که تلاش میکنند در زمستان امسال 3000 تن مواد خوراکی را برای 210 هزار تن در افغانستان فراهم کنند. در یک اعلامیه این فدراسیون و روز پنجشنبه آمده است که افغانستان به دلیل خشکسالی حاد در یک دهه اخیر با بدترین وضعیت اقتصادی روبروست. در این اعلامیه آمده است که همین اکنون حدود 22 میلیون تن با کمبود جدی مواد غذایی روبرواند، زیرا خشکسالی 80% زمینهای زراعتی را متاثر کرده و مردم را به بیجا شدن از مناطقشان وادار کرده است. در اعلامیه به نقل از الکساندر میتیو، رئیس بخش آسیایی این نهاد که همین اکنون در افغانستان است، آمده که اکنون مردم با گرسنگی و سرمای زمستان روبروند و اگر کمک ها به موقع صورت نگیرند بیمه یک فاجعه انسانی وجود دارد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید هیئت برای بررسی و جلوگیری قطع غیرقانونی جنگل ها و قاچاق آن به بیرون از کشور به ولایت خوست سفر کرده است. مستعن عمری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که مولوی شمس الدین شریعتی، معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت، در رأس این هیئت به خوست سفر کرده است. عمری میگوید جنگل های افغانستان سرمایه بومی این کشورند و این وزارت متحد به حفاظت و احیای جنگل های کشور است. به گفته او قرار است طرح جلوگیری از قطع غیرقانونی جنگل ها و قاچاق آن به بیرون به زودی ساخته شود. او گفت که در نشست کابینه طالبان فیصله شده که کمیته نیز تعیین شود تا زمان برای انتقال چوب افغانستان تعیین کند تا از قاچاق آن جلوگیری شود. مؤسسه IRC روند توزیع 10,054,800 افغانی را برای 60 تن از کشاورزان در ولایت لوگر آغاز می کند. مستعین عمری، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به رادیو آزادی گفت این روند در هماهنگی با ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لوگر آغاز خواهد شد و به هر کشاورز 17,580 افغانی داده می شود. عمری می گوید هدف این کار بهبود بخشیدن به کشاورزی در لوگر است. پیشه مردم این ولایت زراعت و مالداری بوده. ولایت لوگر سالانه سیب، انگور، زردالو، شفتالو، گندم، جواری، کچالو، لوبیا، پیاز و دیگر فراورده های کشاورزی و دیگر ولایت ها می فرستند. این هم نرخ پول افغانی در برابر اسعار خارجی. 1 دلار آمریکایی 96 افغانی و 15 پول، 1 یورو 107 افغانی و 4 پول، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپیه هند 1150 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 522 افغانی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته که ایران پروسه تولید یورانیوم غنی شده را با سنترفیوژ های پیشرفته آغاز کرده. این اقدام باعث نگرانی تازه مذاکره کننده ها در سومین روز مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام با ایران شده. اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای دیروز در گزارش گفت که ایران غنی سازی یورانیوم تا سطح 20% را در تأسیسات فردو آغاز کرده. همین لحظه قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا در اینجا با من در استودیو است. آقای شهیدی خوش آمدین. جزئیات بیشتر این خبر چیست؟
جزئیاتش اینه که روز سه‌شنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجوز گرفتن وارد مجتمع هسته‌ای فردو بشن و در اونجا بود که تایید کردن که ایران با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 شروع کرده به غنی‌سازی 20% اورانیوم. البته این رو هم باید گفت که ایران ماه هاست که غنی‌سازی 20% و حتی 60% رو انجام میده، بازرسان آژانس نظارت دارن، ولی این غنی‌سازی در مجتمع هسته نطنز در نزدیک اصفهان انجام میشه. اولین بار هست که در فردو این مسئله انجام میشه و زمانبندیش هم مهم هست، برای اینکه روز دوشنبه مذاکرات احیای برجام در وین شروع شده و روز سه‌شنبه بازرسان آژانس وارد مجتمع فردو شدن و تایید کردن که ایران در اونجا هم 20% غنی‌سازی رو ادامه میده و تحلیلگران میگن که اهمیت این موضوع این است که ایران میخواد یک اهرم فشار دیگری داشته باشه در مذاکرات وین.
بله، آقای شهیدی، اداره بین‌المللی هسته‌ای در حال در مورد اقدام ایران برای غنی‌سازی یورانیوم سخن گفته که طوری که شما گفتین مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام جریان داره. آیا این اقدام ایران روی مذاکرات با قدرت‌های بزرگ جهان تأثیر منفی نخواهد گذاشت؟
یک مقدار تأثیر منفی خواهد داشت، برای اینکه مذاکره کنندگان چه طرف‌های اروپایی، آمریکا و روسیه، چین از ایران میخوان که اگر خواهان لغو تحریم ها و استفاده از چارچوب برجام برای رشد اقتصادی کشور هست، باید دست از نقض توافق هسته‌ای که غنی‌سازی 20% 60% نبود توی اون توافق، بله، دست برداره و برگرده به توافق 2015. ولی ایران تأکید میکنه که تا زمانی که تمام تحریم هایی که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و قبل از اون اعمال شده بود بر ایران برداشته نشه و ایران یه بازه زمانی، فرصت زمانی برای راستی آزمای اینها نداشته باشه، دست از این کارهای هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای که از جمله غنی‌سازی 20% و 60% هست نخواهد کشید. و تحلیلگران میگن که ایران اهرم فشار چندانی نداره، برای اینکه اقتصاد ایران خیلی در وضعیت بسیار بدی هست و ایران مجبوره که با قدرت‌های خارجی، غرب، روسیه و چین به یه نوع سازش برسه، نه اینکه اونها رو فشار تحت فشار سیاسی قرار بده.
با سپاس از شما آقای قدرت شهیدی، همکارم خبرنگار رادیو فردا بود که در مورد اظهارات اخیر اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای جزئیات را با ما شریک ساخت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از کارمندان ستر محکمه و محاکم ولایتی افغانستان ادعا می کنند که با آنها اجازه رفتن به این ادارات داده نمی شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، این ادعاها را بی اساس خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم و امروز تمام مجرمین آزاد هستند.
این بانو یکی از کارمندان استر محکمه در کابل است. او برای آزادی میگوید 13 سال با این نهاد کار کرده است، اما اکنون خانه نشین شده و خبری از آینده و سرنوشت کاریش نیست.
بنده یکی از کارمندان دادگاه عالی افغانستان هستم. مشکلات بعد از تحولی که بار مراجعه کردیم ولی اجازه ورود به دفاتر بر ما داده نشد. بیمعاشی و بی‌سرنوشتی ما را دچار مشکلات زیاد نمود و در ضمن مواجه شدن با تهدیدات امنیتی به خاطر حفظ جان خود و خانواده خود می‌ترسیم. در نظام قبلی دوش و دوش قضات کار کردیم، حتی بیشتر از قضات ما با متهمین و مجرمین سر کار داشتیم و امروز تمام مجرمین آزاد هستند. اگر با ما مقابله شوند چی خواهد شد؟
شماری کارمندان اداری ستر محکمه در کابل و ولایات ادعا می کنند که از زمان حاکمیت طالبان تا کنون آنان در بی سرنوشتی بسر می برند و ماش نیز دریافت نکردند. شماری از آنان به رادیو آزادی ادعا می کنند که بیش از 3000 کارمند این اداره سالها در ستر محکمه و محکمه های مربوط آن خدمت کردند، اما اکنون در کنار بی سرنوشتی برخی از آنان با تهدیدهای نیز روبرو هستند. محمد زمان کارمند ستر محکمه در ولایت هلمند می گوید طالبان باید از نیروهای آموزش دیده نهادهای عدلی و قضایی کشور کار بگیرند.
که بعد از به قدرت رسیدن طالبان همه بی سرنوشت شدند. ما 16 سال تحصیل کردیم، لیسانس هستیم در بخش های مسلکی. تا 20 سال گذشته با فعالیت های اداری خیش صادقانه و مخلصانه ادامه دادیم.
افزون بر اینها کارمندان دیگر نهادهای عدلی و قضایی نیز درباره این نگرانی با رادیو آزادی گپ زدند، اما خواستند نامها و صداهایشان در گزارش نشر نشوند. نگرانی دیگری که کارمندان نهادهای عدلی و قضایی به ویژه ستر محکمه کشور دارند، تهدیدهای موجود در برابر آنان است. شماری از آنان به رادیو آزادی میگویند که قاضیان و سرانوالان در گام نخست و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در گام دوم مورد تهدیدند، زیرا به باور آنان کسانی که ترورهای زنجیره‌ای را انجام میدهند تفاوت میان قاضی یان سارانوالان و همکاران اداری آنان نمی بینند. محمود یکتن از کارمندان ستر محکمه در ولایت بلخ است. او ادعا می کنند که در 3 ماه گذشته چندین همکارشان از سوی طالبان به جای نامعلوم برده شدند و پس از شکنجه آزاد شدند.
تشویش ما بیشتر همی است که جان ما مسئول نیست و اونا نمی توانند یکتفی کنند که ما در بخش قضایی کار کردیم یا در بخش اداری. ما منصوبین اداری هستیم و این اساس اونا یکتفکیک نمی توانند. زیادتر ما هم متضرر هستیم و جانای ما مسئول نیست. و از طرف دیگر ما کارمندای خدمات ملکی که از طریق رقابت آزاد مقرر شدیم، به جای ما اشخاص و افراد خودشان اینا مقرر کردند.
آن شمار از همکاران محمود که شکنجه شده بودند به علت حساسیت موضوع حاضر نشدند در این گزارش گپ بزنند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، شیخ مولوی عبدالحکیم رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان با آمریکا به حیث رئیس ستر محکمه حکومت طالبان گماشته شد. اما ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان میگوید ستر محکمه تازه دوباره فعالیت‌هایش را از سر گرفته و کارمندان به کارهایش فراخوانده خواهند شد. آقای مجاهد ادعاهای شکنجه شدن کارمندان این نهاد را از سوی افراد طالبان نیز بی اساس می‌خواند.
کما هم کارشان امروز نواز بسیار رئیس محکمه یک دو هفته قبل تعیین شده و صدد اکمی جمع کردن اداره خود است. خانم‌ها در محکمه هم مجبورن کار بکنن، بخشای زنانه دارن و دوسیه ها دارن و باید رسیدگی شده دیگه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که طالبان پس از روی کار آمدن در گام نخست عفو ملی اعلان کردند و نیز گفتند که کارمندان نهادهای دولتی دوباره به وظایفشان خواسته خواهند شد. اما با آن هم گزارش های از شکنجه و کشتار کارمندان دولتی پیشین و ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی نشر شدند. در آخرین مورد هم دیدبان جهانی حقوق بشر با نشر گزارش بروز سه‌شنبه 9 ماه قوس نوشت که گزارش های معتبر در اختیار دارد که بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروهای ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان را بوده و کشته شدند. گزارشی که طالبان درباره آن واکنش نشان ندادند، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کردند.
الحمدلله د ښځو حقوق خو یې مهارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي، ابرو یې ور خوندي کړله.
سخنان رئیس الوزرای حکومت طالبان چقدر واقع بینانه است؟
لطفاً دنیا از این اطلاع داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
کنن. چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم. پنجشنبه 1:30 از رادیو آزادی.
شماری از تاجران جلغوزه از بلند بودن قیمتها در بخش صادرات آن شکایت دارند و می گویند که از قاچاق جلغوزه به سایر کشورها هم جلوگیری نشده. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از وزارتهای مالیه و داخله طالبان خواسته تا در زمینه جلوگیری از قاچاق جلغوزه همکاری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از بازرگانان جلغوزه از میوه‌های خشک افغانستان می گویند که پس از حاکمیت طالبان در این کشور روند صادرات آن کند شده است. شمار از این بازرگانان میگویند در بخش صادرات جلغوزه به بیرون از کشور با مشکلات ترانسپورتی روبرو هستند. آنان میگویند که اکنون برای صادر کردن هر کیلو جلغوزه 3.5 چند بیشتر آنچه در حکومت پیشین بود کرایه میپردازند. شیرعلی زدران یکی از بازرگانان جلغوزه بر رادیو آزادی گفت:
بزرگترین مشکل ما بازرگانان در بخش ترانسپورت است. یعنی ما در سالهای گذشته در برابر صادر کردن یک کیلو جلغوزه به چین 1.5 دلار کرایه پرداخت میکردیم، اما بدبختانه که امسال در برابر یک کیلو جلغوزه 4.5 دلار کرایه پرداخت میکنیم. به همین گونه 100% جلغوزه 70% آن به گونه قاچاقی به کشورهای همسایه صادر میشود، تنها 30% دیگر به چین و کشورهای عربی به گونه رسمی صادر می شود.
آقای زدران به همین گونه از قاچاق جلغوزه به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان سخن می گوید که بعداً آن کشورها جلغوزه افغانستان را به نام خودشان به بازارهای جهانی می فروشند. او فکر می کند از 100% جلغوزه کم و بیش 70% آن به گونه قاچاق به کشورهای همسایه صادر می شود و تنها 30% جلغوزه به کشورهای چین و کشورهای متحده عربی به گونه رسمی صادر می شود. آقای زدران میگوید در سالهای گذشته مشکلاتشان در بخش صادرات از طریق دهلیز هوایی تا اندازه زیاد حل شده بود و هزینه ها هم بر بازرگانان کمتر بودند. این در حال است که اتحادیه تولید کنندگان جلغوزه میگوید امسال در تناسب با سال پیش حاصلات جلغوزه چند برابر افزایش یافته است، اما این اتحادیه نیز از روند صادرات آن شکایت مشابه دارد. یحیی خان زدران رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که امسال حاصلات جلغوزه تا 17000 تن رسیده است.
حاصلات جلغوزه وابسته به بارندگی ها و وضعیت هوا است. سال گذشته حاصلات ما بین 8 تا 11000 تن بود که از این میان تنها 4000 تن آن به گونه رسمی به چین صادر شد و بقیه قاچاق شده بود. امسال حاصلات جلغوزه از 11000 تا 17000 تن است.
شکایت ها از موانع در صادرات و نیز قاچاق جلغوزه در حال مطرح می شوند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان پروازها از کشورهای دیگر به این کشور کاهش چشمگیر یافتند و تنها پروازهای محدود به کشورهای پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و برخی کشورهای نزدیک انجام می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صادرات جلغوزه را برای رشد اقتصاد کشور مهم می داند. یونس مومن سرپرست این اتاق از وزارت‌های مالیه و امور داخلی حکومت طالبان می‌خواهد که در کار جلوگیری از قاچاق جلغوزه به کشورهای دیگر همکاری کنند.
قیمت جلغوزه از پار سال که در امسان خارج یا در جایی که ما جلغوزه را صادر می‌کنیم خوب هستند، مراتب بیشتر از قیمتشان، ولی برای قاچاقشان در روز انتقال جلغوزه ما از دوستای نهایت گران قدر مسئولین وزارت محترم مالیه و وزارت امور داخله خواهش معامله تا در حصه جلغوزه که بدونی کدام مدرک و سند محصولی قانونی امارات اسلامی افغانستان به خارج اجازه ندهد.
آقای مومن میگوید که پیش از این حکومت در بخش صادرات جلغوزه به بازرگانان کمک هزینه یا سبسایدی میپذیرفت، اما امسال اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه و اتاق تجارت و سرمایه گذاری تصمیم گرفتند که این کار را صادرکنندگان بدون کمک هزینه انجام بدهند. ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این شکایت ها با رادیو آزادی گفت که برای صادرات جلغوزه سهولت ها فراهم شده است و برای جلوگیری از قاچاق ها نیز تلاش می شود.
تمام سهولت ها را فراهم کرده ایم و تلاش می کنیم که صادرات افزایش یابد، اما قیمت آن هم بلند است. در چین مارکت دارد، بازرگانی که آن را در آن کشور به فروش می رساند برایش نقصان نمی رسد. ما همچنان تلاش می کنیم که جلوی قاچاق جلغوزه را بگیریم. از طریق راه های رسمی هیچ کسی نمی تواند قاچاق کند، اما این مشکل در مناطق کوهستانی است و برای ما احوال می آید که برخی مردم از این راه ها جلغوزه را بیرون می برند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت طالبان داده نشد و به این ترتیب نماینده حکومت قبلی افغانستان در ملل متحد گفته است که به کار خود ادامه می دهد. اما سهیل شاهین نماینده کسوی طالبان به ملل متحد معرفی شده در تویتر خود نوشته که چوکی افغانستان در ملل متحد حق مشروع حکومت طالبان است. بانک جهانی از استفاده 280 میلیون دلار کمک های منجمد شده برای افغانستان حمایت کرده است. دو منبع آگاه از موضوع دیروز به خبرگزاری رویترز گفتند که بورد بانک جهانی انتقال 280 میلیون دلار پول منجمد شده از صندوق وجهی بازسازی افغانستان به دو نهاد کمک رسانی سازمان ملل متحد را تایید کرده است. حوالی ساعت 10 صبح امروز کابل بار دیگر شاهد یک انفجار بود. سعید خوستی سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این انفجار که ناشی از ماین کنار جاده بود در حوزه دهم در سلیم کاروان شهر کابل رخ داد، اما تلفات نداشته است. یک صراف جوان در ولایت پروان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. شاهدان عینی از محل میگویند دو برادر از طرفان دستفروش شام گذشته از ساحه کار به سوی خانه ایشان در ناحیه اول شهر چاریکار در حرکت بودند که مورد حمله افراد مسلح موتورسیکل سوار قرار گرفتند. ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی اعلان کرده که ایران تولید یورانیم غنی شده را با سنترفیوژ های پیشرفته تر آغاز کرده است. این موضوع نگرانی جدید را در سومین روز مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با کشورهای مقتدر جهان ایجاد خواهد کرد. و ملل متحد میگوید میلیون ها تن از باشندگان امریکای لاتین و منطقه کارابیان با انتشار کرونا از گرسنگی رنج میبرند. گزارش ملل متحد درباره امنیت غذایی میگوید فیصدی افراد دچار گرسنگی در سال گذشته 2020 نسبت به سال قبلی 30% افزایش یافته است.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی میکند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. موضوع مورد بحث این برنامه به بخش از سخنان محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد زنان و دختران اختصاص یافته. او به تازگی برای نخستین بار پس از افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگست در پیام صوتی از طریق تلویزیون ملی افغانستان مدعی شد که
حکومت طالبان عفت، عزت و حقوق زنان را در افغانستان مسئول کرده. آقای آخوند بیشتر بر کسب علوم شرعی تأکید کرد و از اراده طالبان بر رعایت حقوق زنان که به گفتش از سوی خداوند به آنها داده شده نیز سخن گفت. این در حال است که زنان و دختران افغان همچنان طالبان را به نقض حقوق اساسیشان متهم می کنند. گروه از زنان سه‌شنبه در کابل طی گردمایی اعتراضی خواهان رعایت حقوق زنان و دختران از جمله حق تحصیل و کار شدند. شیبا روفی از برگزار کنندگان این گردمایی و مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان در این برنامه مهمان ما هستند. خیلی خوش آمدین، بیاین ابتدا بخشی از سخنان آقای آخوند را بشنویم.
الحمدلله حقوق زنان را امارت داد، عفت زنان را مسئول کرد، عزت و آبرویشان را مسئول کرد و هیچ کس در سراسر افغانستان وجود ندارد که با چشم بد به سوی یک زن ببیند.
خب خانم کروخی، شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی در برنامه پشتوی شکست سکوت این سخنان آقای آخوند را غیر مسئولانه خواند. به نظر شما آنچه از زبان این مقام حکومت طالبان شنیدین چقدر واقعی بینانه هست؟
با عرض سلام و احترامات خدمت شنوندگان عزیز، شما ببینیم افغانستان در یک مقطع زمانی قرار داره و طوری که ما از عملکرد گذشته طالبان تجارب داریم و تجربه های داریم، اینا کسانی نبودم که در شرایط و در مقطع زمانی امروز که قرن 21 هسته و ارزش های دموکراسی و حکومت داری و خوب و حقوق بشر و این مسائل، اینا کاملا با این چیزا بیگانه هستن. اینا بیشتر آرمانی فکر میکنن، بیشتر عقیدتی فکر میکنن و دیدگاه های اینا ممکنی به همون چیزهایی که خود اینا ارزش دارم هستن. بنابراین دیگه به هر کس حق بدیم که هر کس مطابق به مو سهمی که داره، به مو درکی که داره، به مو تخصصی که داره صحبت کنه. صحبت رئیس الوزرا یا صدر اعظم افغانستان با وصف از این که ما صحبت از اونا نشنه بگیم، وقتی که اینا گفتم سخنرانی دارم، باور کنیم همه مردم افغانستان فکر کردن که اینا خطوط اساسی خور میگن، که این خطوط اساسی مشتمل به تمام پالیسی ها و برنامه ها و استراتژی ها و سیاست های داخلی و خارجی در تمام موارد است. خب اما متاسفانه و چیزهای اونا گفتم که اونا بزونا باور دارم، چیزهای بله. اونا بزونا باور دارم و بدان عمل میکنم.
تشکر.
این حال ما در خواهش میکنم.
تشکر خانم کروخی.
بله.
برمیگردیم تا لحظات دیگر با شما. بخش دیگی از سخنان آقای آخوند در مورد امنیت زنان بود. خانم رؤوفی، بیاین ابتدا بخش دیگی از حرفای رئیس الوزرای حکومت طالبان را هم بشنویم، برمیگردیم با شما.
شدی الحمدلله پا امن که دی امن بده دی مهمی.
زنان الحمدلله در امنیت به سر میبرند. امنیت برایشان مهم است. در نظام پیشین ما و شما شاهد اوضاع بودیم. در نظام اداره کار میکردند و مشکل برایشان پیدا شد. آیا این حقوق است؟ حالا الحمدلله در هر کجا که بیرون میشوند، اگر به جای برای تعلیم میروند، برای فرزندانشان کار و خدمت میکنند، در تمام جاها در امن و محفوظ هستند. امید است که حقوق دیگر آنها در هر جا داده شد. در هر بخشی که خداوند به آنان حقوق داده باشد، نبی علیه السلام و شریعت داده باشد، امارت چه وقت مانع حقوق شده میتواند که خداوند داده باشد؟
خانم رؤوفی، امنیت شما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر تامین است؟
سلام حرف میکنم خدمت شنونده عزیز. ما که به کابل زندگی میکنیم و رئیس الوزرا میگه که امنیت تامین است، ما لحظه خود احساس مسئولیت نمیکنیم. در شهر کابل هر روزی هر خانی تلاشی میشه به نام نفر امنیت، به نام گارد ریاست جمهوری، به نام این و آن، از خانه ها مردم کشیده میشه، خانه هایشان تلاشی میشه و به یک جای مبهم برده میشه که هر شهروندی که کابل زندگی میکنه
از مسئولیت خود دور میدانه.
منظور امنیت زنها است خانم رؤوفی؟
بله، امیر زنم خود احساس مسئولیت نمیگن. وقتی که مرد ما مسئول نباشه، زن ما چه قسم مسئول است؟
بله، شما در کجا با چگونه ناامنی به اصطلاح مواجه شده این برخوردین از زمانی که طالبان کنترل کابل را به دست گرفتن؟
وقتی ما به دفاتر دولتی مراجعه میکنیم با بسیار نارضایتی بر ما میگن که میگه محل آمدن خانما نیست و شما بعدا مراجعه کنید که وقتی سلار مالی سرک میخواییم یک جای بریم به فیلن وظایف به دستش خانمانی مکاتب نیست، مگر باز وقتی خانمان میخواییم یک جای برن پیشویشون سلا برسته میشه و برشان گفته میشه که شما خانمان با حجاب نیستید، در حالی که ما اسلام بودیم هستیم. بله. و با حجاب هست خانمای افغانستان.
بله.
این مسئولیت اجتماعی را ما نداریم. چه قسم خود مسئول احساس کنیم که در موتری که میشینیم به یک جای میگیم موتروان پیشیدی مالت کوب میشه.
تشکر.
خود ما را میگن بسید موتر به این حالت نشینیم.
تشکر خانم رؤوفی. بگذارین در این مورد از خانم کروخی هم بپرسیم. از شما خواهش میکنم که تا لحظات دیگه که سال دیگه را از شما بپرسم، اگر موقعیتتان را یک مقدار تغییر بتین، کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست. خانم کروخی، آقای آخوند امنیت زنا و دخترها در نظام جمهوریت و حکومت کنونی طالبان را مقایسه کرد. شما که در اون زمان وکیل بودین، چقدر امنیت روانی داشتن؟
ما در رابطه به امنیت در مجموع اگر صادقانه و واقع بینانه بگوییم، من خودم فعلاً به ولایت هرات هستم، در افغانستانم، یعنی وضعیت امنیتی در مجموع خوب است. این که ما صرف نظر از این که تفاوت دیدگاه ها داریم و مخالف هستیم از اینا میگذاریم، وقتی که ما اینجا صحبت میکنیم باید مبنی بر واقعیت هایی که فعلا هست باور کنیم. لحاظ امنیتی، وضعیت امنیتی خیلی خیلی خوب است و همین حکومت جدید خیلی تلاش داره که با مجرمین، با سارقین، با این جنایتکارا اینا مبارزه بسیار سختی داره و مردم در آرامش و امنیت نسبی هستن. این یک واقعیته. اما وقتی که بحث زنا میشه و رئیس الوزرا کونا صحبت کردم، خب ما خب فعلا تنها در خانه ها خواستیم، بازار و کوچه میریم، گشت و گذار میریم. در این موارد واقعا کسی هیچ کس نه چه نیروهای امنیتی از اونا نیرگه از افراد طالبا تاله برای زن کدام مزاحمت خلق نکرده که تو اینجا برو اینجا نرو، عروسی ها هست، محافل هست، مجالس هست، از این بابت ما کدام مشکل نداریم. اما مشکل مهم و اساسی این است که همی جایگاهی موقف و همی شرایط وضعیت اجتماعی ما، کاری ما، سیاسی ما، حقوق بشری ما، این چیزا که بسیار مهم است به عنوان یک انسان، به عنوان یک آدم، و نگاه طوری به نگاه ها از آدرس حکومت جدید به
بله.
طرف زنا این طوری هست که گویا یعنی ما هستیم که مردا، اگر ما آزادتر بگردیم مردا بیرا و گمراه میشم.
بله
ما
خانم کروخی، اجازه بتین با معذرت، فهیمه رحمتی یک فعال جامعه مدنی و مسئول یک نهاد خیریه در ولایت قندار در ماه سپتامبر مدعی شد که افراد طالبا اعضای خانوادهش را در خانهشان لت و کوب کردن. بیاین بخشی از صحبت های خانم رحمتی را بشنویم، برمیگردیم با شما تا لحظات دیگه.
تعلیم ما دیده شد واسم پا بانستان که ترده را حد پوری رواندی شروع دی.
تعلیم زنان هنوز هم در افغانستان تا حد زیاد آغاز شده و ادامه دارد. امید است که بیشتر هم زمینه تعلیم فراهم شود. در چارچوب، طریقه و تعلیمی که خداوند از بندگانش انتظار دارد. تعلیم برای یک مسلمان که زن باشد یا مرد فرض است. اما فرق این است که تعلیم را که خداوند از بندهش انتظار دارد علوم شرعی است. این بالایش فرض است و علوم دیگر اگر برایش فرصت پیدا شود مشکل نباشد هر کس می تواند مطابق توانایی و طاقت خود علم کسب کند که مشکلات دیگر وجود نداشته باشد.
خب بخشی از صحبت‌های رئیس الوزرای طالبان در مورد معارف را شنیدیم. پیشتر در مورد فهیمه رحمتی گفتیم، یک فعال جامعه مدنی که مدعی شده بود در سپتامبر که افراد طالبان وارد خانه‌شان شده بودند. بیاین حالا صحبت‌های خانم رحمتی را بشنویم، برمیگردیم.
حکومت بداره کم جوریشه زبانچال کوره نه در بداره کشتا سی اوالا یا کچی نیانی اوالا الکولی در کوره نه سویستا دقا آم آم دا.
خانم کروخی، نظر شما در مورد صحبتهای خانم رحمتی چیست؟ شما پیشتر از امنیت راضی به نظر می رسیدین؟
خب چیزی که من به چشم سر میبینم به مردم میگم، من نمیخوام که نه یا کم بگم یا زیاد، چون این مسئولیت انسانی ماسه. من خود نمیتونم که من مخالف دیدگاه طالب هستم آنچه که دستاورد داره نادیده بگیرم. این خود در اصول و روش زندگی میسه.
اما خانم کروخی،
حالا من میگم باشم، من در رابطه به رحمتی صاحبم
میربونه.
اینا فکر کنین، اینا کسایی بودم که نه به حکومت داری میفهمی اصول و روش های مدرن امروزی می در بخش های تامین امنیتی یک گروپی که یک برنامه خاص نداشتم که در فتن افغانستان ناگهانی شرایط طوری رقم زده شد که همه به هم رخت و سقوط کرد. اینا آمدم داخل شرا، اما سمت نظر از همه مسائل باور کنیم ما دوره های ما کسی هستم که در تمام رویدادها از کودتای 26 سفرتان تا به این لحظه تمام واقعیت های تلخ و شیرین این کشور من هم شاهد عینی هستم بودم و هم شاهد ذهنی هستم. آمدم در 34 کشور ببخشیم ولایت، چور، چپاول، قتل عام، انتقام گیری های بالا بالا به اون پیمانه نشده. تاریخ افغانستان با خون انتقام و انتقام گیری گرفته شده. افغان ها چنین خصلتی دارم مالی چون اینا خونه عفو کردم، عفو عمومی کردم، اما ای افغانستان هست. هر کس باور کنیم امروز سارنوالا اکثر اینا چرا فرار کردن و جامعه جهانی هم میگه زندگی از اینا به خطره. سارنوال صاحب قاتل براعت داد، بفهمیدین بیگناهی بیچاره ببرد به زندان، حالی که خلاص شده به خدا میگه سارنوال به زیر زمین بری از پیشمه. ایتت مسائلی هم در افغانستان هست، بیایم از واقعیت ها صحبت کنیم.
بله.
نه این که هر کسی
یک
از ناروی گب میزنی، یک از امریکا گب میزنی، یک از اروپا گب میزنی، اسرائیل انتقام جویی
بله.
زنده هسته کسانی که به زود ظلم کرده، حق تلفی کرده، خیانت کرده، خود مردم میرم انتقام میگیرم.
بله. اما شما به عنوان وکیل پیشین در شورای ملی افغانستان با توجه به گریه و ناله رحمتی از رهبری طالبان چی انتظار دارین؟ فکر میکنین لازم هست قضایای از این دست پیگیری شوه و با عاملایش هم برخورد قانونی؟
من به هیچ عنوان، من به نسل بشر من ظلم و تعداد روا ندارم. خدا شاید رحمتی صاحب با حال شما صدا رو گذاشتیم. اولین دفعه که من صدا رسانام من به برابر رحمتی به او عشق ریختوندم. شما فکر نکنیم که من هدف مزینه. باید با چنین افرادی شدیداً برخورد جدی بشه.
تشکر از شما، تشکر.
جزای اعمال اینا چرا افراد غیر مسئول بره مخل امنیت مردم بشه؟
تشکر.
من این چیزایی که هسته با شما میگم و مردم
خیلی تشکر.
میگم دیگه.
سلامت باشین. خب خانم رؤوفی، برمیگردیم به شما. پیشتر بخش از صحبت‌های رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد آموزش و معارف هم پخش شد. آقای آخوند گفت که تعلیم بر یک مسلمان زن باشه یا مرد فرض است. این باور آقای آخوند چقدر بر شما امیدوار کننده میتونه باشه؟
ببینیم، من اول کرد میشه که به بخش آموزش جوابتم به خانم کروفی میگم که شما میگید من از حقایق جامعه افغانستان صحبت میکنم. من این حیث یک زن افغان بر شما این خطاب را میکنم که چرا شما حریص هستید و به سمت میگراییم که فعلا موجود است. شما حقایق جامعه دانه، حقایق ملت خود، حقایق زنهای افغانستان باید بگید. همین صحبت هایی که خانم کروخی این حال بیان کرد نشان میده که اصلا از جامعه افغانستان، اصلا از جامعه زن افغانستان با خبر نیست. و هنچی میگه نمیفهم از کدام دیدگاه میگه، از کدام صحبت های خودی صحبت ها را شریک ساخت به اینجا که یک صحبت از این مسئولانه مثل یک عضو فعال پارلمان نبود که نیال صحبت کرده. آمد این سر موضوع آموزش و پرورش زنان در افغانستان. آموزش و پرورش در زنهای افغانستان وقتی رئیس الوزراء مثل یک شخصی که در خودی مرزی بره تفلا صحبت کنه، این پسیل صحبت شریک ساخت بر جامعه افغانستان که پذیرتنی نیست. باید یک عالم، یک رئیس الوزراء در عمومیات یک جامعه صحبت میکرد، مگر خلاصه به نصاحی ختم ساخت صحبت های خود. ما هیچ دیدگاهی امیدوارانه در مقابل قبال صحبت هایشان نداریم. به خاطر چی؟ که ما تجربه 5 سال قبل از یاره داریم که همه قسم نصاحی را بیان می کردن، مگر 5 سال بعد از بین رفت حکومت از یاد و همه تو چیزی که نداشتن فعلا ندارن. اگر اینا پلان برای تمام موضوعات کاری خود می داشتن 20 سال بعد که افغانستان آمده بودن، این پلان های خود در ظرف 15 روز، 1 ماه، 2 ماه شروع میکردن و روی پلانای خود کار میکردن. متاسفانه که 3 ماه گذشته اما یا بدون پلان است. و ایشان میگه که این اخلاق خود ادامه میدن. این صحبت ها را که بعد از 20 سال و 102 روز بیان کردن، اینجی است که خاک به چشم جهان خارج میزنن و سازمان ملل را خواب میزنن که ما میتونیم داشته باشیم. در حالی که ما وقتی موجود هستیم در افغانستان میبینیم که شما بی پلان هستیم.
تشکر خانم رؤوفی. خب طالبان هم استدلال خودشان را دارن، میگن که یک شبه نمیشه همه چیز را تغییر داد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
برنامه شکست سکوت را میشنوید.
خب خانم کروخی، کوتا در مورد به اصطلاح انتقاد خانم رؤوفی هم از شما میشنویم. مهربانی،
نمیخوام به خانم رؤوفی بگم که من با در نظر داشت مسئولیت و وظایف شهروندی خود صحبت کردم، شما صرف بشنویم. شما اگه با آزادی بیان و ارزش ها باورمند هستیم، اگه گپای تدل شما رم نمیگم بشنویم، چنانچه که من شنوینده بودم. پس بدانیم که ما در شعار عکت میکنیم و خرامان میکنیم، در عمل آدمایی هستیم که اگر کسی که شما دوست نداشتیم واقعیت رو بگیم، شما عکس العمل نشون میدیم. خدا کنه که کمک را خود پیدا کنیم و تا یکی 20 سال تریلیون ها دلارای که مصرف ما و شما زنا شد، لااقل به ازدی بیان احترام میداشتیم. دیگه بیشتر برای گفتن ننه.
تشکر. خب خانم کروخی، در مورد صحبت های رئیس الوزرای حکومت طالبان درباره آموزش و تعلیم هم میخواین تبصره بکنین، چقدر برای شما امیدوار کننده است؟ آقای آخوند گفت که حق یک مسلمان هست زن باشد یا مرد که آموزش ببینه. خب اما تاکید هم کرد روی آموزش علوم شرعی.
من میخوام
میخوام در رابطه با صحبت های اینا اینگونه بگم. من دیگه به صحبت باور ندارم، چون 20 سال رهبران ما صحبت کردم. از روزی که اینا آمدم تا به می لحظه برای ما وعده میدم که به زودترین فرصت مکاتب بازگوشایی میشه، تحصیلات باز میشه، زنا میتونم برم به ادارات کار کنم. اما شرایط اسلامی، من میخوایم از آخوند سایت سوال کنم، خداوند با تمام قدرت خو که خلق کننده تمام کائنات و زمین و آسمان است، 124,000 پیغمبر فرستاد، کتابای آسمانی نازل کرد برای رهنمون کردن انسانها برای درست، دوزخ آفرید، بهشت آفرید، کشورها، زندانها به وجود آوردم که انسان تعذیب کنم و اصلاح کنم. مگر این انسان با این نفسی که داره چی گناه خونسای بسن ما این مردار هم میتونم اصلاح کنم؟ آخه امروز انسان امی بشر کس از شر گریسته شده. باور کنیم چنان تابع خواهشات نفسانی و شبانی خوی انسان ها هستم که به هیچ عنوان اصلاح پذیر نیستم. 40 سال بله. جمهوری اسلامی تمام تلاش رو کرد، باور کنیم عاجز آمد. وزارت داخلی و چند سال پیش اعلان کرد که نمیتونیم جلو بی بند بریم.
بله خانم کروخی،
به این چیز
با معذرت، چقدر موافق هستین با اینکه دخترها حق داشته باشن از تکنولوژی نو هم استفاده بکنن، با فناوری نو در افغانستان آشنا شوند؟
من خود یک کسی هستم که برای من انسان مهم است. باور کنه من کسی هستم که برای من انسان مهم است. ما به این باور هستم کمی بحث جنس که بگذاریم که خدا هر کس خودی رو خلق کرد، پسر یا دختر، اما از لحاظ جنسیتی اگه فرصت ها برای زنان و مردان، برای طفلا از بد و تولد یک طفل که دختر و پسر است، فرصت هایی که برای پسر آماده میشه برای دختر آماده میشه، مطمئن هستم که هیچ گونه تفاوت ها و برتری های بین دختر و پسر نیست.
تشکر.
من کسی هستم، من معلم بودم،
سلامت باشین خانم کروخی.
من شخصیت و جوان ساختم که به تمام دستاورده های بشری دختران و پسران ما یکسان
تشکر
دسترسی داشته باشم.
تشکر از شما خانم روفی. شما یکی از 20 زن بودین که سه شنبه اعتراضات را در کابل را اندازی کردین، اما در روزهای اول سقوط کابل شمار معترضان مشخصا خانم ها بددهاتن و در برخی موارد بسدهاتن می رسید. حالا دلیل کمرنگ شدن اعتراضای شما چیست؟ کوتاه لطفاً.
خوب ما از روز دهم آمدن امارات به خاطر که صدای زن افغانستان خاموش نمانه، به او خاطر ما صدای خود بلند ساختیم و در آغاز چون این روزها آنقدر هیجان به زن افغانستان بود که تمام سلب تمام حقوقشان شده بود، ما تانستیم ایداد زیاد خواهران انتجام ببخشیم و داشته باشیم اعتراضات خود تا صدای ماشینی بشه و فعلا از نگاه امنیتی تخت و تهدید از خانمای افغانستان هر کدام که صدا بلند کنه تهدید میشه و می تهدیدات باعث شده که او اندازی که انسجام ما پیدا کرده بودیم کم رنگ شده. هر کدام تخت تعقیب است.
بله اما بگذارین خانم روفی که در همین مورد مشخص نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بشنویم.
د اسلامي مطلب خوانه چاتم حق نسی کوزګو په دسترګو وی او څوک لاس پورته کینه داس کار سوال. البته وا غیر قانوني مظاهری د سی څو کسان را ټول سی او قانون لم نه مراد کړي، د مظاهری اصول لم نه مراد کړي، د ټولو سره سره بے نظمی جوړي په خار کې او لار بندي هغه شمیر محدود وی او تظاهرات کوي، تظاهرات په عنوان نو هغه خود سو استفاده مخنیوي د سی باید وسی او چې سره قانوني چاند سی کزم د مننه لسی قانوني اصول نم خزی مستثنا دی.
خانم روفی شما چقدر اصول تظاهرات را رعایت میکنین کوتاه با توجه به صحبت های مجاهد؟
هر شهروند یک کشور از مشکلات نابرابری های جامعه خود میتونه اعتراض داشته باشه. هر فرد بدون از اینکه جواز تظاهرات داشته باشه یا نداشته باشه. دمی از ران کمره ما هستن یا به نام تظاهرات نخو نمیفهمم که به نام تظاهرات باید جواز داشته باشی که ما به ضد دولت یا به خواهی خود میخواییم حق خود بیده. این حق هر شهروند است که باید از نابرابری جامعه خود اعتراض داشته باشد و صدایی باید شنیده شود. متاسفانه این دولت، این امارات استبدادی هست و صدای هر فردی از جامعه که بلند میشه میخوان و خاموش بسازن. با هر طریقی میخوان.
تشکر از شما.
ما رفتیم وزارت عدلیه خواستیم که
رسما
فعالیت کنند.
فرصت ما کم هست. خیلی تشکر از شما. مسعوده کروخی نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان و شیبا رووفی از برگزار کنندگان اعتراضات زنان در کابل تا پنجشنبه دیگر در برنامه شکست سکوت. خدا نگهدار شما.